بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استعين إنه خير الناصر المأمون صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الأعداء والأجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فرمایشاتی که صاحب کفایه در رابطه با جواب از صاحب فصول که ایشان ظن به طریق را منحصرا حجت می‌دانستند بعد از تمامیت دلیل مقدمات انصدار، و اما ظن به واقع یا ظن به واقعی که مؤدای طریق باشد، اینها را معتبر نمی‌دانستند. خب بیان مفصلی داشتن، جهتشم این بود که خلاصه ادعا کرده بودن این ظن به طریق اقرب است به واقع از اون دوتای دیگر، و چون اقرب است با وجود او نوبت به اونها نمیرسد. صاحب کفایه هم تمام همش در اون اشکالاتی که پنج اشکال بریشان کردن این بود که ما حاصلش و نتیجه اون اشکالات که بحث اقربیتی در میان نیست، و ما عالم فرمودن اگر ظن به واقع ترجیح نداشته باشد بر ظن به طریق لااقل مساوی با اوست، پس بنابراین هم ظن به واقع حجت می شود بعد از تمامیت و هم ظن به طریق حجت است، کما علیه شیخ رضوان الله علیه به تبعی شد صاحب کفایه و مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم فرمایش را قبول دارند. لکن به مناسبت بعضی از مطالبی که در اینجا به کار برده شد، که در یکی از اشکالات که اشکال چهارم بود فرموده بودن که این بحث، چون صاحب کفایه در رد فرمایش صاحب فصول یک جا این عبارت داشتن، خواستم اینا رو بگم که به چه جهت به اینجا بحث منتهی میشه. فرموده بودن که این تساوی زنون ثلاثه با فرض عدم صرف است، یعنی عدم صرف واقع به مؤدا، و اما با فرض صرف واقع به مؤدا و انتقال واقع به مؤدا در اینجا در این صورت اقرب و ابعد وجه دارد و کلام صاحب فصول بر این مبناست. این را تحت عنوان لایغال صاحب کفایه بیان کرد. بعد در جواب، عمده جواب این بود که این صرف از دو حال خارج نیست، یا صرف مطلق هست یا صرف مقید. صرف مطلق ملازم است با تسبیب محال، و صرف مقید موجب این می شود که تسبیب باشد، اما تسبیبی که اجماع بر بطلان او قائم شده است. این خلاصه جوابی بود که صاحب کفایه از این داد. البته اشکالات دیگری هم بر این کلام داشت، از جمله این که خب اگر بنابر صرف باشد باید اجزاء به لحاظ عمل به طریق باشد و عمل به واقع موجب اجزاء نشود، با این که واضح است که در بحث اجزاء میگن اتیان واقع موجب اجزاء می شود و طریق نقشی در این جهت ندارد. چون خلاصه به مسئله صرف و انتقال واقع به مؤدا کشیده شد بحث، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطلبی رو اینجا بیان می‌فرمایند که این فائدهش انحصاری به اینجا ندارد. در مسئله جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری هم این بحث به درد می‌خورد. در خیلی از جاها این بحث به درد می‌خورد که اساساً به لحاظ مقام ثبوت و تصور ما چند نوع جعل برای احکام میتوانیم تصور بکنیم، باقت نظر اینکه حالا کدومش درست هست کدومش درست نیست. لذا متصورات جعل احکام، اونچه که قابل تصور است در باب جعل احکام، این را مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوان بیان بفرمایند که چند نوع هست. حالا بعضیاش قطعا تصویب است و بعضی از اونها تصویب نیست. این را که بدانیم و معلوم بشود، بعد میایم در محل بحث ببینیم آیا از فرمایش صاحب کفایه در مقام رد اشکال لایغال و به کدوم یکی از این به اصطلاح وجوه و تصورات قابل تطبیق هست و آیا اشکالی که ایشان در واقع بر لایقال یا بگیم تعبیر بهتر جوابی که از لایقال دادن این جواب کاملا وافی است یا نه یک بخشی از جواب درست است و بخش دیگر یک مقداری درش خدشه است. این است که این مباحث گرچه دیگه زیاد ضرورتی نداره ولی چون فایدهش زیاد بود عرض کردم که ما این رو عرض بکنیم. دوستانی هم که اصرار داشتن که ما این مطالب را به هر حال بیان کنیم خودشان هم نیستن. اولین فرضی که در باب جهل احکام قابل تصور است این است که ما بگیم همونی که خیلی از عامه گفتند قبل از آنی که برای مجتهد علم به حکم پیدا بشود یا ظن به حکم پیدا بکند چه ظن معتبر چه غیر معتبر بگیم اصلا هیچ چیزی جهل نشده است. یک احتمال دیگه که اصلا حکم چیزی به نام حکم واقعی ما قبل از تعلق علم یا ظن نسبت به حکمی نداشته باشیم. حالا اشکالش نمیخوام بگیم این حرف درسته یا نه، تصوراً اینجوری میگیم. و حکم کی پیدا میشود؟ موقعی که علم تعلق پیدا کرد به چیزی. هر چیزی که مجتهد عالم به او شد همون حکم الله است. همزمان با علم او جعل حکم بشود یا همزمان با ون متعلق به حکم جعل حکم بشود، پس جعل حکم قبل از علم و ظن جعلی نباشد. جعل هست اما مقارنن با علم مجتهد یا ظن مجتهد به حکمی از احکام. خب در سابق در بحث نه دیگه این اصلا درست نکته مقابل اونه، واقعی نیست. اصلا واقعی نیست که بحث صرف کنیم، واقع مقارنن با علم جعل می شود. پس بنابراین چیزی قبل از علم نیست که بخواد منتقل بشود به معلوم، چیزی قبل از ظن نیست که بخواد منتقل بشود به مظنون. بله این خب معروف میگن اینا درست نیست. در بحث قطع هم این بیان رو بیان فرمودن طبق این تعلیق صفحه 68 و 105 که طبق کتابی که بعد دارم، هم در صفحه 68 مبسوط در صفحه 105 خیلی مختصر و جمع و جور بیان کردن، ولی به همون صفحه 68 مراجعه کنین انسب هست. اونجا همین مسئله اشکالاتی که معروف هم میگن این دوره، مرحوم عاشق اونجا بیان مفصلی دارن که دور نیست. اشاره میکنم بنده چون در سابق بحث شد که آیا اون چیزی که به عنوان موضوع برای حکم شارع قرار میگیرد اینه داشته باشید دیگه ماحصل اون فرمایشه، آیا وجود واقعی حکم است حسب الفرض یا وجود ذهنی؟ اشکال دور در صورتی است که وجود خارجی باشد، اما اگر وجود ذهنی و وجود متناسب با عالم ذهن باشد که اونجا تعبیر به ماهیت میکنن که از کدام ماهیت به اعتبار تصور او در ذهن است، نه ماهیت من حیثیه، ماهیت من حیثیه نیست. در این تعبیر که بنده دارم شاید مناسب تر باشد که یا وجود ذهنی او را شما میزان قرار میدید یا وجود خارجی. ایشان تعبیر میکنن به جای وجود ذهنی به ماهیت، ولی نظرشان قهرا همون ماهیت متصوره است، لذا بحث تصور میاد. پس تعبیر میشد به وجود ذهنی راحت تر بودیم. اگر وجود خارجی باشد دور است. خب تا حکمی نباشد علم به حکم معنا ندارد و فرضاً بر این است که تا علم نیاد حکمی نمیاد، فیضاً توقف وجود حکم بر خود حکم. تا حکمی نباشد، تا علم به حکم نباشد حکمی نیست و فرض این است که تا حکمی نباشد علم به حکمم نیست. حکم این کی میاد؟ موقعی که علم به حکم پیدا بشود. خب تا علم به حکم نباشد حکمی نیست، فیضاً توقف وجود حکم بر حکم. اما در اونجا اینجوری رد میکردن اشکال دور را، میفرمودن اگر وجود خارجی حکم یا به عبارت دیگر به تعبیر اصولی این حکم به حمل شایع میزان باشد، بله اشکال شما که دور است وارده، ولی اگر حکم به وجود ذهنی معیار قرار بگیرد اشکالی ندارد. چرا؟ چون این معونه ای ندارد، این معونه ای ندارد. پس بنابراین و شارع هم چون جائل است و حاکم، لذا میگیم در مقام در وعاء تشریع حکم به وجود ذهنی یا به وجود متناسب با وعاء تشریع که در مقابل خارج هست اون را معیار قرار میدیم. به تعبیر ایشان ماهیت حکم تصور میشود و طبق او جعل بشود حکمی، اشکالی ندارد و این دور لازم نمیاد. علی ای حال مشهور قائلن که اشکال این قسم که ما بگیم قبل از علم و زن حکمی نداشته باشیم همزمان با علم و زن حکم پیدا بشود، مشهور میگن این دوره، ساکفایی هم همینجور، دیگران هم همینطور، ولی تحقیق این است که این اشکال دور وارد نیست. چرا؟ چون اشکال دور در فرضی است که شما وجود خارجی و حکم به حمل شایع را معیار قرار بدین. بله اگر حکم به وجود خارجی میزان باشد تا علم نباشد حسب الفرض حکمی نیست، و وقتی حکم و حکمان فرض این است که تا علم به او تعلق نگیرد جعل نمی شود و جعل نشده است. پس با یک واسطه توقف پیدا کرد وجود حکم بر خودش، واسطه هم همون علم است، دور اصلا نیست. و حالا که شما باید یک اشکالی را در اینجا بگید که متوقف بر این به اصطلاح وجود خارجی نباشد، بلکه حتی اگر وجود ذهنی هم قائل بشین اون اشکال باشد. لذا مرحوم هاشم برخلاف مشهور میفرمایند اشکال این قسم دور نیست که مشهور قائل شده، اشکال آخری دارد. خب فرض اینه که در باب حکم اینجوری نیست، چون وقتی جعل حکم میکند ماهی در مقام جعل به همون تصور کافی است، تصور موضوع در همه موارد همینه، موضوع تصور میشود، علما را تصور میکند، بعد حکم وجوب اکرام را میبرد روی او، نه اینکه علمای خارجی را در به اصطلاح نگاه بکند. لذا به تعبیر مگر نمیکنیم که در باب به اصطلاح احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقیان برای چیه؟ برای همین حرفه دیگه که ما موضوع به وجود خارجی را اصلا کاری نداریم، اصلا موضوع در خارج اصلا پیدا نشود، آی جعل حکم لغو ابدا. ممکن اصلا یک نفر مستطیع ما نداشته باشیم، ولی انشاء وجوب حد شده است برای من استطاع الیه سبیلا. حالا ثمرش اینه که متى یوجد باید حکم مشخصه. چرا؟ چون هر واقعی از بقایع را بحثون در باب عبادات فرض بر این میگیریم. بله نه لغو نیست، نه اینکه اینجوری هست و اینجوری نیست که اگر بله اینجوری بشود بله، ولی اینجوری نمیشود. حالا حرف کردین، یعنی منظور میخوام بگم در عدم دخالت شما دیر تشریف میارین این سوتم اشکال میکنین. حرف اینه که میخوام بگم آقا وجود خارجی دخالت ندارد، نمیخوام بگیم که وجود خارجی رو منظور نیست، دخالت ندارد در جعل حکم. دقیق التفات فرمودین، فرق است بین دخالت داشتن دخالت نداشتن، یا بگیم اصلا وجود پیدا نمیکنه. اگه شارعه که میداند و عالم به جمعی امور هست بیاد حکم رو برد یک موضوعی که هرگز این موضوع تحقق خارجی پیدا نمیکنه، بیکار که نیست که بخواد این کار رو بکند که بله لغو دقیقتا. پس بنابراین آقا عمده اینه که مرحوم عاشق میفرماین این که در این قسم اول که وجود احکام تابع علم و ظن مجتهد باشد و قبل از تعلق تحقق علم و زن حکمی نباشد، گفتن اشکالش این است که دور لازم میاد. مرحوم عاشق به نظر دقیقی که دارن در این مقام میفهمون نه، اشکال دور لازم نمیاد، چون اشکال دور در صورتی است که ما وجود خارجی حکم را معیار قرار بدیم و بگیم تا حکم به وجود خارجی موجود نشد، یعنی به فعلیت به اصطلاح موضوعش به فعلیت نرسید، اینجا حکم وجود پیدا بکند. اگه این میزان باشد بله دوریست که در سابق در بحث به اصطلاح قطع هم این رو بیان کردن، صفحه عرض کردن 68 طبق کتاب ما، در اونجا این رو در حدود 3 صفحه بحث میکنن و مفصل هم بحث کردن. اما اگر به تعبیر مرحوم عاشق ماهیت حکم در نظر بگیریم که بنده عرض کردن مراد همون وجود ذهنی حکم است، نه ماهیت من حیثیه، چون ماهیت من حیثیه شیئی نیست که بخواد موضوع قرار بگیرد یا خیر. ماهیت به وجود ذهنی، به وجود تصوری در وعاء تشریع تصور می شود و طبق او حکم جعل می شود. حالا بر مرتبه متأخره از این مسئله وجود خارجی به میان میاد. اگر ما ماهیت متصوره را معیار قرار بدیم از حکم، نه وجود و حکم در خارج، اشکال دور دیگه در این صورت وارد نیست.
غیر تصور
معنی اون میشه
یا غیرش نیست؟
نه غیرش نیست، نه غیرش نفس نیست. یعنی وجود غیرش نیست، خلاصه
ظرفشه.
ظرفشه
بله.
نه نه نه
نه
نه ماهیت من سید درست تصورش رضا به حمل شایی و موجوده، اون ماهیت من سید قابل تصور هم نیست. صحیحی میگه از اون ده، چون تا تصور کردی دیگه من ایسویه نیست. فرق از آقا بین این که ما به متصور ما توجه بکنیم یا اینکه نه متصور ما رو توجه نکنیم. ما التفات بهش نمی کنیم، یعنی به ظرف وجود، ولی او بدون وجود تحقق نداره. تا موجود شد دیگه من ایسویه نیست آقا. لذا در حاجی هم در منظومه بیان کردن ما این قدرت رو داریم که او را تجرید کنیم از ظرف وجود، اما تجرید ما تجرید اعتباری است، نه که واقعا اینجوری باشد. لذا میفرماید به حمل اولی ماهیت من حیثیه را تصور میکنید، اما به حمل شایع هرگز قابل تصور نیست. چرا؟ چون به هیچ بدون هیچ بدون وجود اصلا او وجودی هیچ ظهوری ندارد و بروزی ندارد.
ماهیت به حمل شایع وجود غیرش میشه، چه ذهنا چه خارجا.
شما یک جا بیارید ماهیت که وجود نباشد اصلا، نمیتونید دیگه. این دیگه چی نکنید؟ عرض بنده واضحه، حال شما مراجعه کنید در همونجا مرحوم حاجی مفصل بیان کردن. پس بنابراین حالا بعد از بحث عرض میکنم، بنابراین در اینجا اشکال دور نیست، اما هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ اشکال آخری است و اون این است که میفرماین در اینجا اشکال خلف است، که خلف معالش به تناقض هست. چرا؟ چون لازم میاد که اون چیزی که در مرتبه متأخر است به تأخر طبیعی متقدم قرار بگیرد و اون چیزی که در رتبه متقدم است طبعا متأخر قرار بگیرد. علت و معلول تقدم و متأخرشان به طبع است، نه به حسب وجود. به حسب وجود مقارنند، چون نمیشود معلول باشد بدون علت، نمیشود علت تامه باشد بدون معلول. لذا به حسب وجود خارجی علت تامه معیت دارد با معلول، معلول هم معیت دارد با علت. دقت کردید؟ تقدم و تأخر اگر در باب علت و معلول تعبیر میشود، تأخر و تقدم طبیعی است. یعنی طبع علت این چنین است که متقدم است بر معلول و بالعکس. در اینجا هم همینطور، اگر ما قائل بشویم به مسئله این که قبل از حکم، قبل از زن، قبل از علم حکمی نباشد، حکم پیدایش او و ظهور او و جعل او به تعبیر ایشان از چه زمانی باشد؟ از مقام تعلق علم به حکم، وند به حکم. یعنی پس از آنی که مجتهد علم به چیزی پیدا کرد، یعنی به حکمی پیدا کرد، این موقع شارع جعل کند، جعل حکم کند. اونجایی که او زن به حکم پیدا کرد، در چنین زمانی جعل حکم بیاد. حالا جعل شارع نسبت به حکم به عنوان تابع علم و زن مجتهد قرار بگیره، تابع میشه دیگه. اینجا لازم میاد اون چیزی که متأخر است طبعا که علم به حکم است، ظن به حکم است، او متقدم بشود بر حکم. یعنی قبل از، چون حکم همون چیزیست که شارع جعل کند، تا جعلی از نای شارع نیاد حکمی نیست. پس ما هو به متأخرون طبعا که عبارت است از علم مجتهد یا ظن مجتهد که تعلق به حکم بگیرد مقدم شد، و ما هو به متقدمون طبعا که عبارت است از جعل شارع متأخر شد، یعنی بعد از تعلق علم و بعد از تعلق زن به حکم شد. پس بنابراین اشکال عمده این است. باز از اینم جواب دادن در اونجا در صفحه 69 جواب میدن اینا، مراجعه بفرمایید. از این اشکال هم جواب میدن. عمده اشکال آخری است و اون اینه که اصلا در اینجا وقتی میگید که حکم تا علم به شیئی پیدا نشود، اون معلوم قبل از تعلق علم چیز هیچ، بعد از همزمان با تعلق علم اگر جعل نیاید چیز باز هیچی. اگر شما به جعل مولا که نگاه کنید عنوان حکم را پیدا می کند، ولی به جعل مولا اگر نگاه نکنید حکم نیست. و حالا که شما میگین علم به حکم، ظن به حکم، این اشکال اساسی است که در اونجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده. پس بنابراین این وجه قطعا باطل است. حالا تعبیر میکنن به تصویب محال به اعتبار دور، یا تصویب محال به اعتبار تقدم طبعی ماهو متأخر، و یا تأخر طبعی ماهو متقدم. به این اشکال باشد فرق یعنی عنوان خلف اما لکونی مستلزم ملازمن لدو کما علیه المعروف، یا لکونی ملازمن للخلف کما علیه مرموم محقق اصفهانی ابتداء. این وجه پس بنابراین مربوط. وجه دوم، لذا باید می فرمان البته اشکال خلف را اونجا جواب دادیم، ولی اشکال سومی در اینجا هست، نمیخوام بپذیرن این حرف را. اون اشکال سوم را عرض کرد. این یک صورت از صوری که در باب جعل احکام ما می توانیم تصور بکنیم. صورت دوم این است که ما بگیم برای وقایع جزئیه حکم جعل نشده است. اینم خلاف تحقیقها، اینم اول بگیم قبل از به اصطلاح دعوا نرخ تعیین بکنیم، اینم خلاف تحقیقه. گفتن آقا وقایع جزئیه حکمی ندارد. اینجا احکام متعددی به عدد ظنون و آرایی که برای مجتهدین پیدا می شود جعل حکم شده است. پس حکم خاص و اختصاصی موضوعات ندارد. به عدد آرایی که پیدا می شود از بگین از کجا؟ میگه خب شارع حاکم شارع است، و به اعتبار اینکه او محیط به تمام عوالم وجود هست قهرن می داند چند نفر اهل استنباط اجتهادند، و قهرن می داند که اونها چه رأیی پیدا می کنند، حالا یا به عنوان علم یا به عنوان ون، اینها همه برای او معلومه. به لحاظ این علم، اینا بافتنی ها، اینجوری نیست در باب احکام می بافنی تو، میگن آه برای به اصطلاح موضوعات خارجیه اینجوری نیست که جدا جدا حکم جعل شده باشد، بلکه جعل احکام به کثیره قبل از زنونی که از صاحبان زن و صاحبان آرا پیدا بشود جعل شده است. اما اون جعل مترتب بر این زنون نیست، چون اشکال وجه قبلی این بود که ترتب بود. در وجه قبل جعل احکام مترتب بر زن بود، مترتب بر علم بود، اما در این وجه میگم مترتب نیست. خب اگر مترتب نشد معناش این است که در اونجا با قطع نظر از زن و علم حکم هست. وقتی ترتب رو منکر شدین اینه معنا. لذا میشه اسمش رو بگذاریم احکام واقعیه. در قسم اول دیگه اسم احکام واقعیه نمیشه گذاشت، چون چیزی به اساس واقع وجود ندارد، چون اونجا بر اساس ترتبه. اما اینجا نه، میگه آقا ترتب نیست، احکام به عدد زنون و آرا جعل شده است، اما نه مترتبن علی الزنون، بلکه اونا مستقلن از زن. حالا همزمان نیست، قبل از اینکه زن و رأی پیدا بشود، قبل از تعلق زن و رأی احکامی هست و مترتب بر این زنون و آراء نیستن. خب پس چرا شما اصلا اسم زن و رأی را میارید؟ میگه برای اینکه اگر این زنون و آراء نبود اون احکام را هم شارع قبل از اون جعل نمی کرد. کنه او چون شارع می داند چنین زنونی پیدا می شود و چنین آرائی بعدن ظاهر می شود، قبل از این اونجا جعل حکم کرده است. به یک نحوی مسئله تبعیت هست، ولی نه تبعیت علی نحو ترتب، چون حق تعالی میداند چنین زنونی پیدا میشود، جلو جلو جعل حکم کرده است، ولی نه مترتباً بر اینها، بلکه به لحاظ اشرافی که دارد که این امور واقع میشود اونها را انجام میدهد. خب که توجیهش هم همینه که حق تعالی چون در علم پروردگار اینها معلوم است که چقدر زن و رأی پیدا می شود، بر اساس همون و به اصطلاح به اعتبار اون آراء و زنون جعل حکم فرموده است. اسم این قسم را مرحوم صاحب کفایه و مشهور این قرار دادن که اینم یک نوعی از تصویب هست، اما نه تصویبی که اون استحاله قسم اول، محالیت قسم اول را داشته باشد که مستلزم دور باشد یا مستلزم خلف باشد یا اشکال سومی که ایشان نهایین قبول فرمودن. نه، اینجا از نظر عقلی امر محالی نیست، چون نه دور است نه خلف، اما اجماع قائم شده است برای این که چنین وضعی ندارد باب جعل احکام که شارع ببیند. چرا؟ برای خاطر خب این اشکالات زیادی داره. یکیش این که زنون آیا همه یک نواختن، همه یک نوع زن پیدا میکنن یا انواع مختلف است، اصناف مختلف است. بعضی ها زن به یک حکم پیدا میکنند، یکی زن بر درست نقطه مقابل او پیدا میکنند. هر دو هم باید جعل شده باشد و هر دو هم اسمش حکم واقعی است. پس ما در موارد اختلاف آراء و زنون هم باید این حرف رو بزنیم، بگیم به عدد این آراء مختلفه جعل حکم شده است مختلفاً، و همه اون احکام مختلفاً تمام به عنوان حکم واقعی است. لذا میگن آقا اجماع داریم برای اینکه چنین نحوه از جعلی هم وجود ندارد، با اینکه محصول عقلی هم ندارد، اما در این حال چنین جعلی رو هیچ کس از علماء امامیه قبول نکرده. پس این قسمم اجماع علماء امامیه رضوان الله علیهم بر عدم چنین جعلی در وعاء تشریع هست.
محال لازم نمیاد در بعضی از موارد که اختلاف وجود داره لازم بیاد جعل نقیزه این جعل متضاده.
حالا نقیزه این یا متضاده اینی که ما بخوایم بگیم آخه اینا در دو مورده به اختلاف موردی میتونیم اینو جواب بدیم، نسبت به یک فرد که نیست، هر دو هم جعل شده، نه یک جعل اول برای یکی و جعل دوم برای دیگری، اینجوری قابل حله. اون نه، ولی حرف اینی که اصلا این خلاف حکمت حق تعالی است، چون احکام ما میگیم تابع مصالحه. اگه مصلحت ملزمه وجوب دارد، اینجا معنا ندارد مصلحت ملزمه ترک داشته باشد، مثل صلات جمعه. فرض کن در زمان غیبت کبرا عده قائلن به وجوب و عده قائلن به تحریم، خب این اگر بنا باشد جعل حکم بر اساس این دوتا رأی بشود و ما قائلیم به ملاک برای احکام، این یا چنین ملاکی دارد که باید انجام بشود یا ملاکی دارد که باید ترک بشود. نمیشود هم ملاک ملزم بر وجوب هم ملاک ملزم بر ترک داشته باشد. نه 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 نه، نسبتی نیست. نه نه، اون در نفس عمله. لذا در نفس عمل یا چنین به اصطلاح ملاکی هست، نه اینکه ملاک تابع رأی باشد، ملاک در نفس عمله و مستقل از عمله. پس بنابراین این حرف ها حرف عقلایی نیست. قائلان به قولی که به این قول نوعا کسانی که حسن قبح عقلی را قبول ندارن، از اونا از این حرفا خیلی زیاد شنیده می شود و میگن دیگه. مرحوم ها شیخ می فرماین اگر ما از اون اشکالی که بر دور در قسم اول کردیم صرف نظر کنیم، چون در قسم اول گفتیم اشکال دور مبنی بر این است که ما حکم را به وجود خارجی به اصطلاح موضوع قرار بدیم برای جعل مولا، اما اگر حکم را به عنوان ماهیت به تعبیر ایشان یا به تعبیری که من درس کردم به وجود ذهنی بگیم، این اشکال دور وارد نیست. ولی اگر از این اشکال صرف نظر کنیم بگیم نه اشکال دور درسته، مرحوم شیخ میفهمن اگر اشکال دور در اول را جاری دانستیم و از اشکال خودمان صرف نظر کردیم، دور در این قسم هم جاری است. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا هم این رأیی که شخص پیدا می کند، آرای مختلفی که هست، این زنونی که هست، آیا این زنون به چی باید؟ زن امر تعلقی است، نمیشه از زن به شیء بدون متعلق. علم امر تعلقی است، علم معلوم میخواد، معلوم چیز حکم، حکم چیست؟ حکم عبارت از اونی که شارع جعل کرده است. خب تا اون چه که شعار جهل کرده است جهل علم به او پیدا نکند، باز طبق این بیان حکم نمیاد، ولو این که عنوان ترتب را ندارد جهل، اما به یک طریق دیگری این توقف شیء بر نفس در اینجا هست و اون اینه که اون احکام گرچه قبل از آراء هستند به حسب به اصطلاح جهل به مقام جهل، اما به لحاظ وجود طبعی و بالعلیه اگر در نظر بگیریم اونا در مرتبه متأخره از این آرا و زنون پیدا واقع می شود. چرا؟ چون فرض این است که اگر اون آرا و زنون نبود چنین جهلی از نای اشاره واقع نمی شود. پس اون آرا به یک نحوی شرطیت برای این آرا به نحو به عنوان جزء العله به عنوان شرط قبل از جلب باید به اصطلاح چی تحقق پیدا بکند. خب تا اون احکام نباشد آرا تعلق به اونها نمیگیرد و اون احکام واقعیه‌ای که جعل می شود تا این آرا نباشند اون احکام هم شارع جعل نمی کند. پس جعل اون احکام متوقف بر خود همون جعل شد با یک واسطه، واسطه عبارت است از آرایی که بعداً میخواد پیدا بشود. این یک مقدار توجه و التفات میخواد، اشاره تأمل کنین، بازم شاید فردا عرض بکنم. صلی الله علی محمد و آله.